بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید در مباحث مربوط به مبادی خاصه علم و اصول، ما به بحث مبادی صدوری سنت رسیدیم. تو بحث مبادی صدوری سنت بحث عصمت رو تمام کردیم. در بحث سنت سؤالی رو در مورد دامنه سنت مطرح کردیم. برای پاسخ به این سؤال پرداختیم به شؤون معصومین علیهم السلام و شؤونات اونها رو بررسی کردیم و دیدیم که سه شأن در مورد معصومین علیهم السلام هست که شبیه اون در فقیه هم وجود داره. تفاوت آثاری که بر این سه شأن مترتب هست رو در جلسات گذشته توضیح دادیم. نتیجه این شد که اگر از شأن افتاء فقیه، یعنی شأنی که در اون فقیه به کشف حکم الهی میپردازه، حکمی صادر شد و ما یقین داشتیم به این که این حکم مطابق با واقع نیست، یا اطمینان داشتیم به این که مطابق با واقع نیست، این حکم اعتباری برای ما نخواهد داشت، چرا که در این بُعد حکم صرفاً طریقی است. اما اگر حکمی از شأن ولایی فقیه صادر بشه، با فرض این که فقیه شرایط رو داره و در صادر کردن حکم هم شرایط رو رعایت کرده، ولو اشتباه کرده باشه در اون حکم، مخالفت با اون حکم جایز نیست، چون در این شأن فقیه حکمش جنبه موضوعی داره. در مورد حکم قضایی توضیح دادیم که اگر به نفع کسی حکم بکنه قاضی و اون شخص بداند که این حکم مطابق با واقع نیست، این حکم قاضی برای او اثری نداره. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که حتی اگر من به نفع کسی حکم بکنم و حکمم مطابق با واقع نباشه، این حکم برای او اثری نداره، باعث نمی شود که اون چیزی که مال او نیست از آن او بشه، که روایت چه خوندیم که حضرت فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض فمن قطعت له قطعه من مال اخی فقد قطعت له قطعه من النار. اما برای محکوم علیه این حکم جنبه موضوعی داره، یعنی محکوم علیه اونی که بر علیهش حکم شده، حتی اگر بداند که این حکم مطابق با واقع نیست، حق مخالفت نداره، مخالفت عملی، و اصلا نمیتواند دیگه این پرونده رو به دادگاه دیگری ارجاع بده و تقاضای رسیدگی مجدد بکنه. اینجا این نکته رو عرض کنم، بعضی از دوستان سوال میکردن این که در سیستم قضایی ما تجدید نظر مطرح شده، این یه چیزی غیر از اون چیزی که در سیستم قضایی اسلامی هست. حالا نه به این معنا که خلاف اسلامه، دقت کنید. یعنی در سیستم قضایی اسلامی قاضی وقتی حکم کرد تمامه، دیگه تجدید نظری معنا نداره. در سیستم قضایی ما به دلیل اینکه تأمین قضات صاحب شرایط با مشکل مواجه بود از ابتدا، و به همین دلیل دادرسی ها با مشکلاتی مواجه می شد، بحث تجدید نظر مطرح شد. تجدید نظر در واقع به عنوان یک عنصر، حالا به تعبیر اصطلاحات ما، موقعیتی در سیستم قضایی ما تعبیه شده. والا در سیستم قضایی اسلامی تجدید نظر در کار نیست. قاضی یک بار دادرسی می کنه، یک بار حکم می کنه، دیگه تمام هم می شه. هیچ قاضی دیگری حق دادرسی مجدد نداره و این حکم معتبره، مگر اینکه یقین پیدا بشه به بطلان مستندات حکم، یعنی معلوم بشه که مثلا شهود شرایط شهادت رو نداشتن یا مثلا شهادتشون خلاف واقع بوده، پول گرفته بودن، شهادت زور بوده و از اینجور مسائل. بنابراین الان مقصود ما از حکم قضایی که اینجا الان میگیم، حالا تو سیستم خودمون اگر بخوایم تطبیق کنیم، یعنی اون حکم نهایی که دیگه بعد از تجدید نظرها صادر میشه، اون حکم نهایی که دیگه همه مراحل تجدید نظر رو پشت سر گذاشته، برای محکومون علیه جنبه موضوعی داره، اما برای محکومون له یا اشخاص ثالث جنبه طریقی داره. محکوم الله یا دیگران اگر بدانند که این حکم مطابق با واقع نیست، نمیتوانند بر اساس این حکم عمل بکنند. رسیدیم به شأن دیگری در معصومین علیهم السلام که شأن بشری و طبیعی اونهاست. بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به گفته قرآن که فرمود قل انما انا بشر مثلکم، بشریست مثلنا، و اهل بیت علیهم السلام، ائمه معصومین علیهم السلام، اونها هم همین طورن. خب این شأن بشری و طبیعی پیغمبر یا حضرات معصومین علیهم السلام اقتضا میکنه که پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام مثل بقیه زندگی عادی داشته باشن، بخورن، بخوابن، راه برن، سوال کنن، مریض بشن، خوشحال بشن، ناراحت بشن، محالاتی که برای یک انسان عادی در زندگی پیدا میشه. خب در نتیجه یه مجموعه از رفتارها و گفتارها پیدا میشه که این رفتارها و گفتارها منشأش شأن عادی پیغمبر یا ائمه علیهم السلامه. غذا میخورن، میخوابن، خسته میشن، سرحالن، و بعد بر اساسش یک رفتارهایی شکل میگیره، بر اساسش یک گفتارهایی صورت میگیره. فلانی چرا دیر اومدی، چرا زود اومدی، خسته ای تو، حالت چطوره، کجا بودی، و همین صحبتهایی که میکنن با دیگران. آیا در این مرحله، خب اون مراحل قبل گفتیم پیغمبر به عنوان نبی حکم الهی رو بیان میکنه، پیغمبر به عنوان امام حکم ولایی صادر میکنه، پیغمبر به عنوان قاضی حکم قضایی صادر میکنه، امامان معصوم به عنوان امام مشابه نبی، یعنی کسی که از علم لدنی برخورداره، حکم الهی بیان میکنن، به عنوان ولایتشون حکم ولایی و به عنوان قضاوتشون حکم قضایی. اینا که شکی نیست، اینا احکام همه احکامی است که به دین مربوطه. گفتیم همه این احکام احکام دینی هست. سوال اینه آیا این رفتارهای عادی پیغمبر یا ائمه معصومین علیهم السلام این هم دینیه؟ یعنی برخواسته از دین، بیان دین به نحوی از آنها. البته ما میدونیم که اونها معصومن، قبلا اثبات کردیم بالاترین مرتبه عصمت، گسترده ترین دامنه عصمت، طولانی ترین دوران عصمت رو، بنابراین عملی که انجام میدن خلاف شرع نیست، اینو میدونیم. سوال اینه هر عملی که انجام میدن این یک عمل دینیه؟ هر جور کار میکنن، مثلا پیغمبر از یه راه میرفته از یه راه دیگه برمیگشته، تو روایات ما مینویسن مستحب است که انسان از راهی که رفته از اون راه بر نگرده. هست دیگه، این الان عنوان بابه تو وسائل، مستحبه که انسان از اون راهی که رفته بر نگرده. چرا؟ چون روایت داره که پیغمبر از یه راه که میرفت از اون راه بر نمیگشت، از یه راه دیگری بر میگشت. یا مثلا بحث کنید مستحب است که انسان با دست غذا بخوره. چرا؟ چون پیغمبر با دست غذا میخورد. که حالا بعضیا که دیگه مثل وهابیا که میگن مثلا با دست غذا خوردن واجبه، هرچند خودشون عمل نمیکنن، ولی از نظری اینو مدعی اند. یا مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لباس خوب خاصی می پوشیدن، مثلا پیرهن بلند عربی دشتاشه می پوشیدن، مستحبه همه دشتاشه بپوشن؟ آیا رفتارهای عادی پیغمبر، رفتارهای عادی معصومین علیهم السلام، اینا همه رفتارهای دینیه؟ همش بیان دینه؟ به اشکال مختلف دارن دینو برای من بیان میکنن که آقا دین اینجوری بگه بخورید، اینجوری را برید، اینجوری بپوشید. در پاسخ به این سوال سه تا دیدگاه قابل طرحه. یه دیدگاه که مثلا در یه نگاه اولی به نظر میاد دیدگاهی است که مثلا مورد پذیرش خیلی ها بوده، حالا الان بعد میگیم که واقعا چقدر این دیدگاه مورد پذیرشه تو بحث بعدی که همین بحث رو از دیدگاه علما مطرح میکنیم، ولی در نگاه اولی به نظر میرسه این خیلی ها قبول داشتن. با اون اینه که هر کار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دینی بوده، هر کار ائمه علیهم السلام دینی بوده، اصلا اینا کاری خارج از دایره دین نداشتن. هر چه میگفتن بیان دین بوده، هر چه میکردن بیان دین بوده. این یه نظره، حالا توضیح میدیم. نظر دوم درست نقطه مقابل اینه، در بعد عادی اونها، نه بعد نبوتش یا بعد ولایتشون یا بعد قضاوتشون، اون که معلومه شأنشون شأن دینیه، اون حکمی که از اون جهت صادر بشه، رفتاری که از اون جهت باشه دینیه. اما نظر دوم اینه که اون رفتارهایی که در حوزه امور عادی پیغمبر یا ائمه علیهم السلام قرار داره رفتار عادیه. پیغمبر هم خب مثل بقیه میخورده، بالاخره یه جوری باید میخورده دیگه، باید راه میرفته یه جوری راه میرفته دیگه، خب میپوشیده باید یه جوری میپوشیده دیگه، اینا ربطی به دین نداره که. اونجا مثلا عرف مردم بوده، لباس بلند میپوشیدن، پیغمبر هم اونجوری پوشیده. مردم با دست غذا میخوردن، پیغمبر هم با دست غذا خورده. مردم پیاده را میرفتن، پیغمبر هم پیاده را میرفته. خاصی نبوده، اگه الان بود پیغمبر ماشین سوار میشد، مثلا عینک میزد اگه چشمش ضعیف بود، نمیدونم تلفن صحبت میکرد، گوشی همراه تو جیبش بود، در اینه که دلیل نمیشه که پیغمبر مثلا حالا اون زمان تلفن همراه نداشت. خب که تلفن همراه وجود نداشت پیغمبر داشت. این نظر دوم کسان اون شأن عادی پیغمبر یا معصومین علیهم السلام شأن عادیه دیگه، قل انما انا بشر مثلکم، مثل ماست دیگه، خود قرآن داره میگه. خب وقتی مثل ماست، مثل ما هم همجوری که ما هم اگه هر کاری میکنیم مربوط به مثلا یه دیدگاه خاص و رفتارهای عادیه که یه انسان داره دیگه، آدم سرش درد میگیره مثلا دستی میذاره رو سرش، این ربطی به دین نداره که. پیغمبرم سرش درد میگیره دستی میذاره روی سرش، این که دلیل نمیشه که. یک نظر سومی هست که بینابینه، نه مثل نظر اول که بگه همه اینا دینه، نه مثل نظر دوم که بگه نه این شئونی که مربوط به امور عادی است اصلا به دین ربطی نداره. این نظر سوم میخواد بگه که ممکنه رفتارهایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام میکردن رفتارهای جزئی، اینا رفتارهای عادی بوده، یعنی بالاخره یه جوری باید غذا میخوردن، یه جوری لباس میپوشیدن، یه جوری راه میرفتن، راه میرفتن میخوردن لباس میپوشیدن، اما در ورای این رفتارهای جزئی اونها یه سری معیارهای دینی رو در واقع خودشون داشتن و اون معیارهای دینی رو داشتن نشون میدادن، که حالا باز توضیح میدیم که چطور میشه این، چجوری این معنا پیدا میکنه. اما دیدگاه اول که هرچه ائمه علیهم السلام یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام دادن و گفتن این دینه، مثلا خارج از دین هیچی نیست، تو هر عمل اینها عمل دینیه. بنابراین عرض کردم پیغمبر از یه راه رفته از یه راه دیگه برگشته، معنیش این است که مستحب با آدم از اون راهی که رفته از اون راه دیگه بر نگرده، حد اقلش این. پیغمبر با دست غذا خورده، حد اقلی که مستحب با دست بخورده. اگه مثلا پیغمبر امامه گذاشته، مستحب با آدم امامه بگذاره. اگر تحت الحنک باز کرده، مستحب با آدم تحت الحنک باز کنه. اگر پیراهن عربی پوشیده، مستحب با آدم پیراهن عربی بپوشه. بالاخره رفتارهای ائمه و گفتارهای پیغمبر و ائمه علیهم السلام همه و همه دینه. خب برای تایید این دیدگاه توجه به این نکته ها لازمه که بالاخره انسان هر کاری که میکنه به نحوی درش تأثیر میگذاره. اینطوری نیست که رفتارهای ما بی اثر باشه بر ما، میگه رفتار خونسا داشته باشیم که هیچ اثری در ما نداشته باشه. بلکه هر کاری میکنیم یه تأثیراتی در ما ممکنه زیاد کم میگذاره. ما رفتار خونسا نداریم، رفتارهای ما مؤثره. حالا مثلا فرض کنید یه رفتار عادی مثل خوردن که هر موجود زنده‌ای به نحوی تغذیه میکنه، ما هم مثل هر موجود زنده دیگری میخوریم. اما چی میخوریم، چجوری میخوریم، چقدر میخوریم، در حتی چه ظرفی میخوریم، اینا میتونه در سعادت و شقاوت ما مؤثر باشه. یعنی اینطوری نیست که حالا چون خوردن یه امر طبیعیه و همه موجودات زنده انجام میدن این تأثیری در سعادت و شقاوت واقعی ما نداشته باشه، اینا میتونه تأثیر داشته باشه و داره اصلا. و قبلا گفتیم هر چیزی که در سعادت و شقاوت واقعی ما اثر داره امر دینیه، و آخر کار سعادتمند شدن یا شقاوتمند بودن ما به اون بستگی پیدا میکنه، مجموعه این رفتارها. برای همین فرض کنید تو اسلام خوردن، خب درسته یه عمل عادیه ولی ما نمیتونیم هر چیزی رو بخوریم، یه سری چیزا ممنوعه، اگه بخوریم حرامه، یعنی اینا عقاب اخروی داره، شقاوت میاره. اینکه حالا فقط برای اینکه مثلا ضرر داره اینجا بخوریم مریض بشی، نه، بحث مریض شدن نیست، چون مریض فرض کن نمیشی، ولی اون شقاوت هست، یعنی آثار سوء بر جسم و روان شما هست. یا مثلا فرض کنید پرخوری خوب نیست، خوردن، حالا اون چیزایی که جایزه آدم بخوره خب بخوره، اما زیادی نخوره، پرخوری خوب نیست، که حالا مثلا اون تعبیری که در برخی روایات داره که المعدتو بیت کل داء، که معده خانه همه بیماری هاست، یعنی همه بیماری ها و دردها و مشکلات جسمی ما مربوط به معده مونه، نوع تغذیه‌مون، میزان تغذیه‌مون، زمان تغذیه‌مون، به اینا ربط داره. که حالا الان هم از نظر پزشکی این معنا واضحه، بسیاری از بیماری ها منشأش معده است و اشکال مختلف به نحوی به معده ارتباط پیدا میکنه. ظرفی که ما توش غذا میخوریم، خب الان ما تو احکام عادی اسلام که حالا جز مسلمات اسلامه یه سری محدودیت ها داریم دیگه، مثلا فرض کنید ما نمیتونیم تو ظرف نجس غذا بخوریم، ظرف نجس غذای ما رو نجس میکنه مثلا و باعث میشه که خود غذا هم خوردنش حرام باشه. غیر از اینا نوع ظرف در بعضی از موارد توی اسلام ممنوع شده، مثلا الان فرض کنید استفاده از ظروف طلا و نقره ممنوعه. حالا این استفاده از ظروف طلا و نقره ممنوعه ممکنه جنبه بهداشتی نداره، یعنی مشکلش این نیست که مثلا طلا و نقره از نظر بهداشتی خوب نیستن، نه خیلی هم از نظر بهداشتی فرض کنید خوبن، مشکل بهداشتی و بدنی برای ما ایجاد نمیکنه. اما مثلا به خاطر اینکه خوردن تو ظروف طلا و نقره نوعی اشرافیگریه، نوعی ایجاد فاصله بین اقشار بهره‌مند و اقشار محروم جامعه است که باعث میشه اقشار محروم احساس فقر بکنن، که در روایات وارد شده که احساس فقر از فقر خطرناکتره، منع شده. حالا چه حکمتی داره بحث دیگریه، ولی که منع شده، خب این جزء احکام فقهیه دیگه، همه فقها بهش فتوا میدن که استفاده از اوانی طلا و نقره، ذهب و فضه حرام، نمیتونی شما استفاده کنی. یه وضو گرفتن با ظرفی که مثلا آبی که توی مثلا ابریق طلا و نقره باشه باطله، اشکال میکنه. خب پس ما میبینیم که حتی امور عادی زندگی، چیزایی که به نظر میرسه هیچ ربطی به سعادت ما نداره، حالا مثلا این طلا باشه، نقره باشه، مس باشه، آلومینیوم باشه، چه ربطی داره به سعادت من؟ آیا ظرفی باشه توش غذا بخورم، چه ربطی به سعادت من داره که حالا اون دنیا من مثلا سعادتمند بشم یا نه؟ یا میزان غذایی که میخورم، اینا همه ربط پیدا میکنه. یعنی تو اسلام ما میبینیم احکام برش مترتب شده. حالا بحثای دیگه ما مثال زدیم دیگه، فرض کنید کیفیت صید، هر جوری نمیشه صید کرد، هر چیزی رو نمیشه صید کرد، اون چیزایی رو که میشه صید کرد با یک کیفیت خاص باید باشه تا بشه ازش استفاده کرد و الا نمیشه خورد. خب میبینیم که این چیزای خیلی عادی و به نظر غیر مرتبط به سعادت ما، ظاهرا مرتبطن به سعادت ما. پس حالا چه اشکال داره هر رفتاری که ائمه میکنن؟ ممکنه ما نمیفهمیم که چه ربطی به سعادت داره، ولی واقعا به سعادت ربط داره. مثلا اینکه آدم از یه راهی میره یه راه دیگه برگرده، چه ربط داره به اینکه من اون دنیا سعادتمند بشم یا نشم؟ مثلا من از اینجا میرم حرم، اگه از این مسیر مثلا ارم رفتم، موقع برگشتن از اونجا نیام، از پشت مثلا شیخان بیام، یه مسیر دیگه، چه ربطی داره به سعادت من؟ خب ممکنه ما نمیفهمیم به سعادت ما چه ربطی داره، ولی شاید واقعا مربوط باشه، پیغمبر اونجوری رفتار کرده که ما بفهمیم بالاخره اینا مرتبط. خب اینو باز میشه تایید کرد به یک نگاه فلسفی، که بالاخره وقتی از نگاه فلسفی ما به عالم نگاه میکنیم، همه ی عالم نوعی ارتباط با هم دارن و هر رفتار ما میتونه یک تأثیر کاملا ماندنی داشته باشه. اینجوری نیست که مثلا ما یه رفتاری انجام دادیم یه 10 دقیقه، 5 دقیقه، 2 دقیقه تموم شد، دیگه تموم شد، دیگه هیچی باقی نموند. نخیر، ممکنه اون عمل 2 دقیقه طول کشید اما اثرش برای همیشه باقی باشه. پس میشه این بحث رو تایید کرد، یعنی یه حرف خیلی غیر قابل قبولی نیست که همه رفتارهای پیغمبر یا ائمه معصومین علیهم السلام و همه گفتارهاشون بیان دینه، یعنی بیان اموری است که در سعادت و شقاوت ما به نحوی نقش داره. مقصود ما از بیان دین اون معنایی که از ابتدا گفتیم که اینا دارن دائم ما رو در همه امور زندگی، حتی امور عادی زندگی، امور جزئی زندگی، راهنمایی دینی میکنن که آقا جون اینجوری بخور، اینجوری بشین، اینجوری بلند شو، اینجوری حرف بزن، اینجوری نگاه کن. همه چی رو دارن برای ما بیان میکنن، خردترین رفتارهاشون بیان دینه. این یه نظر. نظر دوم مقابل اینه که آقا اصلا پیغمبر همطوری که عرض کردم و ائمه علیهم السلام بالاخره اینا بشر بودن مثل اونا، چون بشر بودن مثل اونا یه سری رفتارهایی داشتن مثل اونا، همچنین که ما رفتارامون ربطی به دین نداره، هم یه جوری میخوریم میخوابیم به حال را میریم، اونا هم همینطور میخوردن میخوابیدن را میرفتن، خسته میشدن میگفتن میخندیدن مثل ما. قل انما انا بشر مثلکم هم همینه دیگه، مثل ما دیگه. در بین اهل سنت برخی از قدما، البته حالا کلمات اهل سنت و شیعه رو بعد مفصل وارد میشیم، برخی تعابیری دارن که مثلا گرایش به چنین نظری رو نشون میده. مثلا تو بحث سنت پیغمبر که چه چیز سنته، حالا رو اصطلاحات اهل سنت که سنت پیغمبر، حالا اون تعابیری که ما میکنیم مثلا از نظر اکثر مذاهب سنی مقصود از کلمه سنت یه چیزی میشه شبیه مستحب که ما میگیم. حالا اون یه مقداری نوع اصطلاحات اونها به اصطلاح ترمینولوژی اونها با ما فرق داره. البته بعضی مذاهب مثل وهابی ها چیزی که سنته رو واجب میبینن، یعنی به منزله واجب میبینن نه به منزله مستحب. حالا تو بحث سنت که چه چیز سنته؟ خب ما تفسیری که میکنیم معمولا از سنت اینه دیگه، میگیم قول، فعل و تقریر معصوم، یعنی هر فعلش، هر قولش، هر تقریرش، این بیشتر مشابه نظر اوله، یعنی کل رفتارهای معصومین، کل گفتارهای معصومین، اینا دینه، سنته، منبع دینه، منابع دین، یکیش کتابی که سنت، قول، فعل، تقریر معصوم. ولی بعضی مثلا از اهل بیت مثل جرجانی میبینیم، بعضی از اهل سنت مثل جرجانی اینا میبینیم مثلا میان میگن سنت، که این اصطلاح در بین اهل سنت بعضیا قائلن، میگن سنت فقط مربوط به رفتارهای پیغمبره، اصلا گفتارها هیچ مربوط به سنت نیست. اولا این رو میذارن کنار، گفتارها رو. بعد در مورد رفتارها میگن هر رفتاری سنت نیست، رفتاری سنته که پیغمبر برش مداومت داشته، یه اصراری داشته اینجوری رفتار کنه، چون مثلا از رو اصرارش معلوم میشه که اینجا میخواسته یه چیزی رو به ما بفهمونه که بابا جون اینجوری کار کنید، اینجوری بخورید، اینجوری را برید. اما اگه یه بار اینجوری کار کرده، یه بار اینجوری خورده، یه بار اینجوری را رفته، گاهی اینجوری انجام داده، گاهی یه جور دیگه، نه این به سنت ربطی نداره، این روشی بوده که به صورت عادی یه آدم تو زندگیش انجام میده، حالا یه وقتی اینجوری انجام میده، یه وقت اونجوری انجام میده. این هم نظر دوم. خب بر اساس این نظر ما وقتی یک رفتار، یک گفتار، یک از پیغمبر میبینیم، باید نگاه کنیم ببینیم این رفتار و گفتار رو پیغمبر به ما و نبی داشته، خب حکم الهیه، به ما و ولی داشته، مثلا یک حکم ولایی ازش دراریم، به ما هو قاضی داشته، یه حکم قضایی. اما اگه هیچ کدوم اینا نبود، یه امر عادیه، یه ربطی به دین نداره. حالا ما یک مثالهایی و یه بحثایی هم براش گفتیم که از این هم فعلا میگذاریم. نظر سوم، اینو روش فکر کنید، فردا توضیح بدیم، اینه که پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام رفتارها و گفتارهای عادی داشتن مثل آدم دیگری، اما رفتارها و گفتارهای عادی اونها از یک منظر دیگری نوعی بیان دین بوده. ممکنه خود اون رفتار جزئی بیان دین نباشه، یعنی مثلا با دست پیغمبر میخورده، با دست خوردن مستحب نباشه، اما یک نکته ای هست که اون نکته باعث شده پیغمبر تو اون زمان با دست غذا بخوره، که اون نکته، نکته دینیه، ولی خود با دست غذا خوردن به دین ارتباطی نداشته باشه. این توضیحش انشالله جلسه آینده، که این حالا با اون مفاهیمی که تو نظریه اندیشه مدون ما گفتیم سازگارتره، که حالا ما این سه تا نظریه رو میگیم، بعد وارد میشیم در کلمات علما، تلقی علما در برخورد با رفتارها و گفتارهای معصومین علیهم السلام چگونه بوده، بعد دوباره برمیگردیم جنبندی نهایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.